أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله
الطاهرين
كتب الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. بحث ما درباره اخلاق درون دینی از دیدگاه دو سروش بود و عرض کردم که ایشون در مرحله سوم از مراحل پنجگانه فکری خودش، البته با روی کرده جریان و موضوع محوری، به تفسیر گزارای دینی پرداخته. البته بیشتر گزارای دینی رو که تفسیر کرده و به تفسیر اونا پرداخته گزارای اخلاقی هن. در کتابایی مثل حکمت و معیشت، مثل اخلاق پارسایان، اوصاف پارسایان و امثال اینا خیلی روشن به این مطالب اخلاقی، تفسیر تقوا، تفسیر توکل و مخولای دیگری پرداخته که شخص وقتی اینا رو میخونه احساس میکنه بسیاری نویسنده گرایش به مباحث دینداری و دینشناسی سنتی دارد، همون دینشناسی که در حوزه رایج و رواج داره همون رو همیشون ارائه میکنه. اما بعضی حاشیه‌ها و ظرافت‌هایی در کلام ایشون است که اون مطالب البته نیاز به نقد و تأمل دارن. خب من جلسه گذشته تقریبا یه گزارشی دادم از اخلاق درون دینی، سعی کردم از این چند کتابی که در زمینه اخلاق درون دینی نوشته گزارشی بدم. تقریبا هم فکر میکنم گزارش جامع بود، چون بعدا هم دوباره مروری کردم کتابا رو ببینم چیزی از قلم نیفتاده باشه. دیدم نه، عمدتا مطلب گفته شد. برای که انصاف رو هم رعایت بکنی، من دو تا از امتیازات شرح و بسط مباحث اخلاقی اخلاق درون دینی که ایشون ارائه کرد، یه دو سه تا امتیاز از امتیازاتش رو بگم، بعد بریم سراغ بعضی نقدها و آسیبایی که به نظر ما رسیده. یکی از امتیازاتی که ایشون تو این بحث‌های اخلاقی داره اینه که واژه‌های اخلاقی رو سعی کرده خوب معنا کنه، مثلا معنای لغوی، معنای اصطلاحی قرآنی. مثلا وقتی غرور رو میخواد معنا کنه میگه بعضیا غرور رو با تکبر هم معنا میگیرن، غرور به معنای فریب دادن غیر از تکبره، چه رابطه‌ای بین اینا هست؟ یعنی تقریبا اون بحث معناشناختی واژه ها که خیلی خیلی مهمه، بسیار از اوقات مغالطه اشتراک لفظی از همین بیفهمی و بدفهمی مفاهیم اخلاقی به دست میاد. بهرا سعی کرده که این واژه زهد، توکل، قرب، عبادت، شرک، تقوا اینا رو توضیح بده که تعریف واژگانیش قابل تقدیره. ویژگی دیگری که باز آقای دوسروش در این کتاب‌های اخلاقی داره در تبیین و تشریح مفاهیم اخلاقی اینه که ایشون سعی کرده اون مفهوم مورد بحث رو به گونه‌ای تبیین بکنه که با سایر مفاهیم اخلاقی و اعتقادی هماهنگ باشه. مثلا وقتی میخواد توکل رو معنا بکنه یه جوری توکل رو میگه باید معنا کنیم که با توحید و عبادت همخوانی داشته باشه. یه وقت مثلا توکل یه جوری معنا نشه که فرض کنید با شرک هم بسازه. یه نوع هماهنگ سازی باید بین مفاهیم اخلاقی، مفهوم اخلاقی با سایر مفاهیم اخلاقی و هماهنگی بین اون مفهوم اخلاقی با سایر مفاهیم اعتقادی باید وجود داشته باشه. این کار رو هم ایشون در بعضی موارد مخصوصا انجام داده که به نظرم اینم امتیازیست، یعنی یک امتیاز روش شناختیست. یه امتیاز دیگری که باز آقای سروش در این بحثا داره که روشنفکرهای دیگه ندارن و از آسیبهای روشنفکری دینی قبل از سروش به شمار میره اینه که آقای سروش در تبیین و تفسیر این مفاهیم اخلاقی فقط از آیات بهره نبرده یا فقط از روایات، هم از آیات کمک گرفته هم از روایات بهره برده. جمع کرده در واقع دو دست منابع دینی رو. شما اگر با آثار شریعتی یا با آثار بازرگان دقت کرده باشید میبینید مخصوصا بازرگان خیلی شدید به قرآن وابستگی داره، اما سراغ روایات نمیره، تعمدن هم نمیره، برای اینکه معتقده مثلا روایات تحریف درشون صورت گرفته و خلاصه صحت و سوق درشون فراوانه، دیگه خودشون نمیخواسته به زحمت بده بره معیار صحت و سقم روایات رو هم کشف کنه، معیار رجالی رو، معیار درایه رو، معیار حدیث شناسی رو، این معیار رو نخواسته بره دنبالش، لذا فقط از آیات استفاده کرده. خب البته وقت معلوم معتنابی هم گذشته روی قرآن شناسی، اون بحث نظم قرآنی که مطرح کرده در بعضی کتاباش نشون میده که برای تسلط و اشرافی به مباحث قرآنی داشته. من یه وقتی مناظره‌ای داشتم در دانشگاه تهران با آقای صحابی، مهندس صحابی، پسر مرحوم یدالله صحابی. خب به هر حال ایشون هم پیرمرد، الان سنش فکر کنم 70 بالاست. بله، عزت الله صحابی. یه مناظره‌ای داشتیم در دانشگاه تهران تقریبا 3-4 سال پیش با عنوان دموکراسی یا مردم سالاری دینی، 3 ساعت هم طول کشید. قدم به قدم تو بحثاش از آیات قرآن استفاده میکرد، نشون میده که خیلی اینا با قرآن آنس داشتن، اما متاسفانه چون روش شناسی درستی نسبت فهم قرآن نداشتن، بعضی از تفسیرها تفسیر به رأی یا خارج از چارچوب قواعد حتی ادبی بود، علاوه بر اینکه از روایات هم هیچ بهره ای نمی بردن. یعنی ما وقتی می گفتیم مثلا خب در اینجا هم روایت مقبوله عمر بن حنظله هست یا مشهوره ابی خدیجه هست، می گفتن روایت نگید، ما فقط با آیات می خواهیم بحث کنیم. خب چرا؟ مگه سنت و روایات جزء منابع دین نیستن؟ نه آقا، تحریفاتی در روایت صورت گرفته. خب میریم ارزیابی میکنیم ببینیم. از قضا ما بهشون گفتیم که شما اینقدر اصرار میکنید روایات، شما مثلا سگ رو نجس میدونید یا نه؟ گفت بله. گفتم نماز رو 2 رکعت میدونید یا نه؟ گفت بله. گفتم خب کجای قرآن اینا آمده؟ خب شما به اساس سنت پیغمبر و سنت اهل بیت دارید همین احکام رو مطرح میکنید. ولی این ضعف و آسیب رو آی سروش نداره، یعنی در این دسته از مباحث دارم عرض میکنم، یعنی بحث اخلاق درون دینی، هم از آیات استفاده کرده، هم از روایات و هم از میراث گذشته علمای اخلاقی و ادبا و عرفا هم استفاده کرده. بعضی جا آدم احساس میکنه کاملا این مطلب رو ایشون از جناب غزالی گرفته، یا از مثلا فیض در محجت البیضا گرفته، یا از کتاب مثلا جامع السعادات مرحوم نراقی استفاده کرده. خب این کتاب اخلاقی زمانی کتابای درسی هم بوده، ولی متاسفانه الان کمتر کسی سراغ این کتابا میره، ولی مشخص ایشون آشنایی و تسلط داشته. خودش هم یه بار عرض کردم سفری که به انگلستان گفت رفتم 4 تا کتاب با خودش برده بود که یکیش همین محجت البیضا فیض بود. خب محجت البیضا احیاء علوم غزالی، احیاء علوم دینه، المحجت البیضا احیاء مده، احیاء غزالی رو احیاء کرده، بعضی روایات سنی یا مثلا ضعیفش رو که گذاشته کنار، رنگ و بوی شیعی به چیز داده، ولی شاید حدود مثلا 70% اگر نگم بیشتر از کتاب محجت البیضا این مطالب و عبارت ها احیاء علومه. این معلوم میشه که چقدر بلحاظ اخلاقی بین شیعه و سنی قرابت و نزدیکی وجود داره. اخلاق دینی این دو تقریبا میشه گفت مشترکه، الا در بعضی موارد. بعد از این 3 امتیازی که عرض کردم، اما برهای سری آسیبا و نقدهایی در مباحث ایشون هست که من بعضی هاشو عرض میکنم، شاید نرسیم به همین مطالب گفته بشه، ولی امهات اشکالات رو عرض میکنم. یکی این روی کرده انسان شناسی سروش، چون دیدی دیگه اول یه نگاه به انسان داشت، انسان شناسی مطرح کرد، بعد وارد بحث اخلاقی شد. این روی کردی که آی سروش در باب انسان شناسی داره، گرچه نکته های آموزنده و قابل توجهی هم داشت، یادتون باشه بیشتر تأکید بر ویژگی‌های منفی و صفات سفلی انسان بود، چقدر رو حلو و جزو و منوع بودن انسان، غرور داشتن انسان، تکبر داشتن انسان، رو این چیزا خیلی تأکید میکرد. خب این تأکید و نگاه انحصاری به ویژگی‌های منفی انسان ناسوابه، بده، اصلا انسان رو، نگاه انسان به انسان تغییر پیدا میکنه. مثل اینکه فرض کنید شما یه سری مثلا ویژگی منفی از مثلا یه قشری یه طبقه ای داشته باشید، دیگه تا اون طبقه تو ذهنتون میاد همش منفیات رو در ذهنتون تجلی پیدا کنه که انه این اصلا هیچ ویژگی مثبتی ندارن. این میدونی خیلی خطرناکه به لحاظ انسان شناسی و به لحاظ رفتار انسان. یکی از تبعات منفی این نگاه اینه که انسان ها جسارت و جرأت منفی نگری و منفی سازیشون بیشتر میشه. یه بار شاید خدمت رو عرض کرده بودم در اون سال 69 که ما رفته بودیم زندان آب حیات کهنوج، یه 10-12 روزی تقریبا حشونش زیادی با زندانی ها داشتیم. ما روی 650 نفر از رؤسای مواد مخدر بودن، بانهای مواد مخدر، از برحال 400-500 نفر مثلا اینا به قول معروف نوچه داشتن تا بعضا مثلا 1000 و چند صد نفری، بستگی داشت به سطح علمیشون. اگر لیسانس بود مثلا 500 نفر نوچه داشتن، اگر فوق لیسانس بود 700 نفر، دکترا 1000 نفر. اونجا من فسد العالم رو فهمیدم این معناش چیه. خب همه تحصیل کرده بودن. یادم یکی از این تحصیل کرده این سوال رو موقع از من پرسید که چه رابطه و نسبتی است بین نسبیت انیشتین با حرکت جاری ملا صدرا؟ سوال رو یکی از این دکترای بله فیزیک داشت. ولی خب اینا همشون رؤسای مواد مخدر بودن، عمدتا از شهرهای مختلف بودن، بعضا مثلا زندان قصر و جزیره هم اینا رو انداخته بودن، نهایتا زندان آب حیات کهنوج که از زندان‌های بزرگ استان کرمان. ما همین سفر 2-3 هفته پیشی که رفتیم کرمان از احوال اون زندان رو پرسیدیم، خاطرات خوبی داشتیم، متاسفانه خاطرات رو من ننوشتم، ولی اگر هم موقع می نوشتم یه جلد کتاب می شود. خیلی واقعا عجیب بودن اینا، مثلا تبدیل فرمول چیز تریاک به هروئین، اینا فرمولش رو بلد بودن، اون موقع به من یاد داده بودن. خب دیگه من موقع فکر نمی کردم بعضی اقتصادی اینطور بشه، زمین سپردیم. حالا بله
علمی که بوده عملی هم بوده.
نه دیگه، حالا همه چیزو به ذهن خودتون چیز نکنیم، اونا دست و پاشو بسته بود. در هر صورت خیلی عجیب، مثل کارهای صنایع دستی درست میکردن اونقدر زیبا و جالب که تعجب میره. اینا پزشکشون از خودشون بود، نمیدونم خیاطشون از خودشون بود، همه اینا متخصصای مختلفی داشتن. تنها آخوند نداشتن که ما رو فرستادن، البته ناگفته نمونده یه آخوند هم داشتن در اون جمع، البته آخوند درس خونده ای نبود، ولی خب مدت درس طریقه ای میگه آجو ما هم همکاریم با هم توجه دارید. اون هم البته خیلی خلاصه یه جوری حل و فصلشون میکرد در بعضی امور، برحال مفید بود وجودش برای نظام احسن دیگه، همه جور اجزا باید باشه. بعد ما شب اولی که رفتیم برای اینا صحبت کنیم، چون قرار برای این بود شبا بعد اینا نماز که نمیخوندن، نماز جماعتی ما برای بخش فرماندهی زندان میخوندیم، یعنی سربازا و فرماندهانی که اونجا بودن نماز جماعتی برای اینا میخوندیم، بعد میرفتیم جمع زندانی سالونی داشتن اونجا صحبت میکردیم. خب من نمیدونستم چی بگم، گفتم خب اینا چه بحثایی، گفتم برای اینو بدونی اینجا یه دانشگاه با رشته‌های مختلف. حالا من وقتی برای بعضی دانشگاهی این خاطره رو میگم بهشون بر میخوره، میگه چرا میگید یه دانشگاه بود، واقعا انواع اقسام رشته‌های دانشگاهی فارغ التحصیلشون اونجا بودن. ما یه اونجا توسلی کردیم به حضرت زهرا سلام الله علیها و یه دو رکعت نماز هم خوندیم که چه بحثی برای اینا بگیم که مفید باشه. به ذهن ما اومد که یه بحث انسان شناسی داشته باشیم. خب رفتیم صندلی بود نشستیم، اون جمعیت هم 650 نفر بودن و من بهشون گفتم که موضوع بحث من انسان شناسی است و همون سوالی که استاد حسن زاده در درس‌های انسان شناسیش و معرفت نفسش میگه، در این سه جلد معرفت نفس، که هر کس از خیش بپرسد که من کیستم. من نمیخوام به صورت حالا فلسفی یا تجربی انسان شناسی بحث کنم، به صورت وجدانی هر کسی وجدان خودش مراجعه کنه، خودش رو معرفی کنه. یکی از این زندانی هم اصلا صحبت ما بلند شد، گفت من خودم معرفی کنم. گفتم بفرمایید. گفت من فلانی هم. شروع کرد هر چه جرائم داشت گفت، خیلی رک و پوست کنده، جمعیت هم هر میخندیدن. من چقدر دزدی کردم، چقدر چه کردم. یکی میگفت، یکی دیگه هم بلند شد گفت منم بگم. گفتم تو هم بگو. اونم گفت و حالا این میگفت و جمعیت هم میخندیدن. یه 7-8 نفر بلند شدند و گزارش دادن از اینکه کیستند. جمعیت هم هر میخندید و ما هم خب میخندیدیم از بقیهشون. و بعد که این 7-8 نفر صحبتاشون تمام شد، گفتم خب حالا یه سوال دیگه من میپرسم از اون نفر اول تا اون نفر آخری که حرف زد، و اون این است که آیا تا حالا شده مثلا دست یک کوری رو بگیرید از عرض خیابون عبور بدید، از حق مظلومی دفاع کنید، ظالم رو مثلا مجازاتش کنید، شده یا نه؟ یه عرق انسانی، یه عرق اولی. گفت بله آجون فراوان. گفتم خب بگو. بلند شد شروع کرد گفتم. دومی اونم گفت، سومی، چهارمی، همه. یعنی من اون زاویه روشنایی اونا رو براشون نمایان کردم، بدون اینکه حالا ما بخوایم منبر بریم صحبت بکنیم. خودشون حرف زدن، اول چهره تاریکشون رو گفتن، بعد چهره روشنشون رو. بعد من گفتم خب حالا سوال بعدی، چرا شما وقتی خودتون رو معرفی کردید اون چهره تاریکتون رو گفتید؟ اون وری هم داشتید، تازه این وری هم کم نبود، شاید اگر فرصت بشه هنوز هم دارید بگید. چرا فقط ظلمت ها رو میبینید؟ حالا من نمیخواستم اونجا ترازو بذارم بگم مثلا منفیاتون بیشتر از مثبتاته، میخواستم بهشون بفهمونم مثبتات هم دارید و چرا از این غفلت میکنید. خب کم کم متوجه شدن که این نگاه انسان به رذایل و بدیها او رو جریتر میکنه، دیگه امیدی براش نمیذاره برای اینکه اصلاح بشه. اما وقتی امتیازات و روشنی‌های خودش رو ببینه، زمینه و ظرفیتی است که برگرده. جلسه دوم جدی‌تر بحث ادامه پیدا کرد. جلسه سوم، در جلسه چهارم دیگه بعضی از افرادی که بودن تو اون جلسه بلند می‌شدن با نعره و ناله و گریه خودزنی می‌کردن که آقا تو چطور می‌خوای ما با این ماهیتی که پیدا کردیم اصلاح بشیم؟ که وقتی که از همین معتادایی که سنش 34-35 سال هم بیشتر نداشت، این بلند شد تو جلسه گفت حاج آقا تو میدونی من کیم؟ من بابام هنوز نطفه نزاش معتاد بود، مادرم معتاد بود، با جنین منی که دوران جنینی به سعیم بردم مادرم معتاد بود، وقتی به دنیا آمدم مادرم معتاد بود، وقتی گریه میکردم دود تریاک به صورتم میزدن تا آرام بشم، وقتی دندونام میخواست در بیاد درد، لثه‌ام درد میکرد، اینا تریاق میذاشتن به لثه‌ام تا آرام بشم. من وقتی 6-7 ساله بودم مواد مخدر هروئین مصرف میکردم، 10 ساله بودم هروئین تزریق میکردم، 15 ساله بودم اگر عقرب نیشم میزد عقربه میمرد. تو چطور میخوای من اصلاح بشم؟ این حالا داد و بیداد میکرد و بعد با دستش هم میزد به سر و صورتش، اصلا داشت خودکشی میگرد. که من بلند شدم رفتم وسط جمعیت اینا، رفتم این جوان رو گرفتم تو بغل، دستم رو سینهش گذاشتم، آرامش کردم، گفتم بابا چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ اصلا همین که اینقدر بیتابی معلومه که زمینه‌ای هست، اینقدر ناامید نشو. تو میدونی فضیل ابن عیاض کی بوده؟ اینقدر آدم های بشر حافی کی بوده؟ اینقدر آدم هایی داشته از شما بدتر بودن، برگشتن اصلاح شدن، شدن یه آدم هایی که مستجاب دعوه شدن، از امثال من آخونده هم خیلی جلوتر رفتن. آروم باش. یعنی دیگه جلسه اینطوری میشد ها، اون جلسه اول که با خنده و اینا، این حتی برکت توسل به حضرت زهرا بود ها، واقعا توسل به او بود. من تعجب کردم که این اصلا طوری بود که بعضی از اون آدمایی که دیگه واقعا شیطان صفت بودن توی این زندانیا، سه بار نقشه قتل ما رو کشیدن، گفتن این داره سیستم ما رو به هم می‌ریزه. چون خب می‌دونید تو زندانم اینا باندایی دارن و وقتی میرن بیرون بعد این باندشون خب تقویت هم میشه. مثلا یه بارش رو فقط خدمتتون عرض بکنم، یه تکه فلز اینا پیدا کرده بودن 24 ساعته رو سنگ میسابیدن تا شد تیغ. 24 ساعته یعنی افراد تنظیم کرده بودن وقتاشون که 24 ساعته این سابیده بشه. و روز نمیدونم نهم بود دهم بود، خلاصه با این تیغ به من حمله کردن که رگ گردن رو بزنن، که شاید زدن خدا نزد. ما موقع تازه عقد کرده بودیم، تو دوران عالمی بودیم، خلاصه نزدیک بود خلاصه آش خانم بیوه بشه اول زندگی. توجه دارید؟ یعنی باور کنید حمله کرد و زد. یه بنده خدای سربازی بود پلو دست بغل دست من، این رزمیکارم بود، اصلا ناخودآگاه این بلند شد یه لگدی به این زد، میگفت من خدا شده زن حواسم نمیداره میادا، اصلا تو ناخودآگاه من این رو لگد زدم، نمیزد زده بود دیگه. توجه دارید؟ حالا من این خاطر رو خدمت رو عرض کردم تا بگم اثر داره نوع نگاه انسان به انسان، اینکه ما انسان ها چطور ببینیم خیلی مهمه. اون قصه ای که خود ما هم میتونیم گاهی خود نوع تفسیرهایی که نسبت به انسان ها داریم، اینو مطمئن باشید بسیاری از مواقع تفاسیرمون نسبت به دیگران و جامعه برمیگرده به جان خودمون که در این زندگی میکنیم. اون قصه زارن روایتی چون من ندیدم، شنیدم که یه شخصی میگن رفت در یه شهری از کسی سوال کرد که مردم این شهر چطور آدم های هستن، گفته بود که اینا همه دزدن. یکی از یکی دیگه سوال کرد، اونم گفت همه مثلا فلان کارن. از سومی سوال کرد گفت اینا همه اهل نماز و شب اندوین. بعد این شخص خدمت امام معصوم زاره امام صادق علیه السلام رسید، از امام سوال کرد که این قصه چیه؟ فرمود اولی خودش دزد بوده خیال کرده همه دزدن، دومی فلان کاره بوده خیال کرده همه فلان کارن، سومی نماشه بوده خیال کرده همه نماشه بوده. از اون عالمه که وقتی همسایشون رو دزد انبارش رو دزدید گفت که چطور که رسی نماشه بشو بخونه، نه خودش نماز شب میخونه، خیال میکنه همه اینطوری هن. خیلی از مواقع ما از نگاه خودمون، از زعم خود، زن خودمون دیگران رو تفسیر میکنیم. وقت ما اگر بیم انسان رو اینطور تو ذهنمون باشه که بله همه انسان حلوان، جزوان، منوان، ضعیفان، چی هستن، بعدم این فطرت انسانه. آقا تاریخ رو هم ببینید، جز گناه و گرفتاری و بدبختی و فلاکتی چی دیگه نبوده. دیدی دیگه عبارتاش رو خوندیم هفته پیش. چی میمونه برای انسان؟ اصلا زمینه اصلاح و زمینه رشد و بالندگی انسان و قرب الالهش منتفی میشه. آی سروش تو از این بعد داری اخلاق میگی، از این بعد این انسان شناسی رو معرفی میکنی، خب این جور در نمیاد. تو داری توصیه میکنی انسان ها تقوا پیدا کنن، توکل پیدا کنن، چی، از این بعد یه همچین نگاهی به انسان داری، در حالی که وقتی به قرآن مراجعه میکنی میبینی قرآن هم صفات علوی رو بیان میکنه هم صفات سفلی رو، هر دو رو، هم ویژگی‌های ملکی رو میگه هم ملکوتی رو میگه، هم صفات حیوانی رو میگه هم فرشته‌ای رو میگه، هر دو رو داره میگه. مثلا آیاتی که ویژگی‌های علوی رو ذکر کرده، خلافت اللهی انسان، خب این صفت رو خدا به کی داده؟ وقتی خداوند به ملائکه فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه، حالا مستاقن در مورد بحث حضرت آدمه، ولی فقط قصه آدم که نیست، آدم بعد از دنیا رفت دیگه تمام شد خلیفت اللهی. نمیخوام بگم حالا همه انسان ها میشن خلیفت الله، ولی به هر حال از دل انسان خلیفت الله بیرون میاد. خلیفت اللهی وصف انسانه. فرشته هم بودن، جبرئیل هم بود، میکائیل هم بود، عزرائیل هم بود، سلام الله علیه اجمعین، همشون بودن. از این بر ملائکه درجه دوم و سوم هم بودن، عقول طولی و عرضی به قول فلاسفه بودن. بعد بیایید مثلا حیوانات، نباتات، جمادات، همه اینا هم بودن، اما خدا انسان رو میخواد خلیفت الله بکنه. خب این چیزی کمی نیست. به خاطر اینه حتی اگر خدا انسان رو بیافرینه که از درون انسان یه خلیفت الله پیدا بشه، این ارزش خلقت انسان رو داره. برای همه انسان های دیگه هم بشن مثلا ظرف انسان، زبانشون بشه ظرف شیطان، بشن زبانشون بشه زبان شیطان، دلشون بشه دل شیطان، چشمشون بشه چشم شیطان. خود امیر امامین در خطبه هفتم نهج البلاغه، ولی یه انسان شده خلیفت الله. یا اینکه خدا درباره انسان میگه ما شما آدم ها وقتی از شکمهای مادرانتون بیرون آمدید هیچی نمیدونستید، ولی ابزار معرفت به شما دادیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم کلا تعلمون شیئا بعدون و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. که خیلی از مفسرین گفتن این شکر هم از شکر زبانی، شکر قلبی، شکر عملیه. شکر عملی هم اینه که از سمع و ابصار و افئده خوب استفاده کنید. فطرت خداگاهی و خداخواهی که در انسان ایجاد شده. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. این بلا رو سنگ گفت، نبات گفت، حیوان گفت، ملائکه گفتن. بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. بل غفلت هم هست که بعد صفات منفی عرض میکنه. یا فرق وجه که لدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلک دین القیم. وجود عنصر ملکوتی و روح الهی که خدا در انسان ایجاد کرده، برای کی این تعبیر رو داره؟ وقتی این فرمان ثم جعل نسل و من سلالت من ماء مهین، یا در سوره مؤمنون که مراتب نطفه علقه و مزغه و اینا رو میده، یا در همین سوره سجده آیه هفتم تا نهم که بعد می‌فرماید ثم سواه و نفخ فیه من روحه. این نفخت فیه من روحی، نه اینکه خدا شما معاذ الله از یک وجود خودش روحی کنده بعد به بدن، اینکه ترکیب خدا لازم میاد، نه، یعنی خدا یه مخلوق متعالی دارد، مقدس است، با ارزش است به نام روح، و از این اضافه روح به خدا نشون میده که تقدس و ارزش داره. بدنی نگفت، جسمی نگفت، اما روحی گفت. این نشون میده که تقدس داره و این موجود مقدس خدا در این بدن نهاد. این تعبیر خدا برای هیچ موجودی نکرد. حمل امانت الهی نا عرضن الامانت علی السماوات والارض والجبال، این خیلی شاهد خوبیش برای اینکه اونا قابلیت ندارن، لذا فعبینن یحملنها و اشفقن منها اما به حمل هل انسان. این امتیازیه، امتیاز یه صفت علویه. کرامت و شرافت، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، بعد داره فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. بله، نگم همه مخلوقات، ولی بیشتر مخلوقات خالص انسان برتری داره، طبیعت انسان. البته فرد انسان که میشد انسان کامل از همه اکمل و اشرفه. وجدان و شخصیت اخلاقی که انسان داره و نفس ما سوا فالهما و فجورا و تقوا، آرامشی که با یاد خدا پیدا میکنه که علا بذکر الله تطمئن القلوب، مالکیت نعمت‌های زمین، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز رو برای شما آفریدیم. ما تو این بحث‌های فلسفه علم که یه اشکالی داریم به فیلسوفانمون که چرا حکمت رو تقسیم کردن به نظری و عملی و حکمت تولیدی رو حذف کردن. تحلیل ما این است که احساس می‌کردن تصرف و تسخیر این عالم روا نیست، و اگر علوم طبیعی رو هم میپذیرفتن از اون جهت که شناخت ما نسبت به خدا بیشتر بشه، نه مسخر عالم بشه. من عرض میکنم همین آیه شریفه که میفرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا در زاره سوره بقره است، میگه همیشه با شما خلق کردیم. یا در سوره جاسیه فرمود و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. پس برید مسخر بشید، برید تسخیر کنید این عالمو. البته تسخیر در اون راستایی باشد که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی که این عالم را آیه های الهی بدانید. کشف حقایق در جهان ابدی، مقام بندگی خدا، مقام رضا، خلقت هدفدار و حیات ابدی، این دیال آیات رو بعداً دستتون میاد. و از همه مهمتر این که خدا صفت اختیار و قدرت انتخابگری رو خدا به انسان داده. انا جعلنا ما علی الارض زینة لنبلوهم ایهم احسن عملا، یا انا هدینا سبیل ما شاکر و ما کفورا و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و الی آخر. آیه دیگه زیاد داریم. پس این صفات علوی، صفات ملکوتی است. خب یه سری صفات سفلی و حیوانی و طبیعی هم خدا به انسان داده، مثل ستمگری، ظلوم و جهول بودن. همه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض بعد انه کان ظلوما جهولا، ناسپاسی و کفران نعمت، ان الانسان لکفور، طغیانگری، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، شتاب زدگی، کان الانسان عجولا، فراموشکاری، تنگ چشمی، کان الانسان انسان قطورا، مجادله گری، انسان مجادله گره. عرض کنم خدمتتون اهل جدله، کان الانسان اکثرش این جدلا، حرص و جزع و فزع، ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، هستر بودن از چارپایان که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، اولئک بعدش داره کل انعام بلهم عزل، اولئک هم الغافلون، بس غفلت، ضعف انسان و سایر صفات منفی دیگه هم که ذکر کرده. بله هر دو آمده. خب آیا این دو دست صفات بالفعل در نهاد انسان تعبیه شدن؟ اگر بگید بالفعل تعبیه شدن که اجتماع ضد این و اجتماع نقیض این پیش میاد، ظاهراً وجه جمع این آیات این است که این ویژگی ها و صفات بالقوه و بالاستعداد در انسان جمع شدن، یعنی انسان قابلیت داره، این تمایل و قابلیت هر دو مسیر در وجود انسان هست. اما یک صفت بالفعلی دروس به نام اراده و اختیار، با این اراده و اختیار که صفت بالفعل انسان است، می تواند این میل و استعدادش رو به فعلیت تبدیل بکند، یا بشه اولاکه کل انعام بلام ازر، یا بشه الا المسلین که استثناء کرده اونجایی که میگه ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الخیر جزوعا، اذا مسه الخیر منوعا، اذا مسه الشر جزوعا، بعد داره الا المسلین. این الا المسلین یعنی، خوب دقت کنید، یعنی آیا این حلو و جزو و فزع داشتن اینا بالفعل در فطرت انسان وجود داره؟ اگر بالفعل است که الا المسلین معنا نداره. اما بگید استعدادشو داره، با الا المسلین معنا داره. ولی یه نکته است، اینو دوستان توجه بفرمایید. بعضی از بزرگان ما در بحث‌های فطرت شناسی یه جوری انسان رو تفسیر میکنن، تفسیر سنویگری. خب دقت کنید، این نکته دقیقه، من خواهش میکنم توجه کنید. میدونید در باب رابطه روح و بدن یه تفسیر افلاطون داره، یه تفسیر ارسطو داره، یه تفسیر ملا صدرا داره. افلاطون معتقده که روح قبل از بدن بوده، بعدش اومده با بدن همسایه شده و اینا ترکیب مثلا انضمامی پیدا کردن. اگر این تقسیم رو دوستان دقت بفرمایید، در فلسفه گفتن دو جور ترکیب داره. اینا رو فکر کنم براتون گفتن، آره؟ دو جور ترکیب هست، یه ترکیب اتحادی هست، یه ترکیب انضمامی. ترکیب اتحادی ترکیب شیء متحصل و شیء لامتحصل است. اگر دو شیء متحصل و لامتحصل با هم جمع بشن ترکیب اتحادی پدید میاد، مثل ترکیب ماده و صورت. به تعبیر ملا صدرا در شواهد ربوبیه مثل ترکیب ماهیت و وجود. اما اگر ترکیب دو امر متحصل باشه، دو شیء متحصل با هم ترکیب بشن، این ترکیب میشه انضمامی. وقتی این ترکیب انضمامی یا ترکیب حقیقیه یا ترکیب اعتباری و قراردادی. ترکیب حقیقی اون ترکیبی است که چی؟ نتیجه و کارکرد ترکیب غیر از نتیجه اجزا یه چیز دیگه، مثل ترکیبات شیمیایی H2O یه نتیجه ای داره که نه اکسیژن به تنهایی داره نه هیدروژن، درسته؟ اولا ترکیب H2O ترکیب دو شیء متحصله، چون اکسیژن متحصله هیدروژن هم متحصله، ترکیبش میشه انضمامی. اما حقیقیه، یعنی اثری که H2O داره نه H داره نه O داره. اما اگر نه نتیجه و کار کرده مرکب، همون کارکرد اجزاء، تک تک کارکرد اجزاء رو هم دیگه جمع کنی یه کارکرد مثلا سنگین تری بیشتری به لحاظ کمی پیدا میشه. مثل این ساختمان آجرها، هر کدوم یه آجرها یه کارکردی دارن، رو هم دیگه که چیده بشن همون کارکرد آجرها رو دارن، اما چون رو هم دیگه جمع شده کارکردش قوی تر از تک تک کارکرد اجزاء. یا مثل سپاه، ترکیب سپاه، ترکیب ساختمان، ترکیب بسیاری از این وسایل ترکیب اعتباری است، انضمامی اعتباری است. جناب افلاطون یه جوری تفسیر کرده انسان رو، ترکیب روح از بدن، که اینطور ازش استفاده میشه که روح و بدن نه تنها دو شیء متحصله یعنی ترکیب انضمامیه، بلکه اعتباری هم هست، یعنی اینا همسایه همن، دیوار به دیوار به هم چسبیدن. توجه دارید؟ لذا مرتب میگه روح رو بدن تأثیر میذاره، بدن رو روح تأثیر میذاره. ارسطو ترکیب روح و بدن رو ترکیب اتحادی میدونه، برای اینکه میگه بدن لا متحصل ماده است، روح صورته و ترکیب اتحادی درست شده. اما با هم این حاصل میشه، یعنی یک معیتی به این روح و بدن قائله. ملا صدرا میگه ان نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی اول نفس یه حقیقته، اول جسم، بعد در اثر حرکت جوهری یه ساحتی از ساحتهای روحانی هم پیدا میکنه، اما این روح بعدن پدید میاد، این حیث روحانی. حالا ترکیب این روح و بدن ترکیب اتحادی یا انضمامیه، شاید ترکیب رو از یه جهت اتحادی بدانیم، از یه جهت انضمامی حقیقی بدانیم. از اون جهت که خب این روح بدن هست، روح نیست، بعد کم کم این روح تحقق پیدا میکنه و یک حقیقت میشه، ترکیب اتحادیه. اما از اون جهت که بگید نه، ممکنه کسی بگه آقا این بدن بالفعل هست، بعد روح بالفعل پیدا میشه، بعد ترکیب میشن، بری بیشتر بیان حرکت جاری مولا صدا برمیاد که ترکیب اتحادیه نه انضمامی. خب ما مستحضرید که ما در روایات زیادی، روایات متعددی داریم که سریعا میفرماد خلق الارواح قبل الابدان. مولا صدر این روایات هم دیده، ولی تأویل میبره این روایات به قبلیت رتبی، یعنی روح تقدم رتبی داره بر بدن ولو تقدم زمانی نداشته باشه، ولی به نظر ما این روایات ظهور در تقدم زمانی داره. بله بعضی روایات حتی سال ذکر کردن، نشون میده این روحی که در بدن ما هست یه واقعیتی داشته قبل از این که اصلا بدنی باشه. اما خوب دقت کنید، این روحی که قبلا خلق شده که میاد با این بدن تلفیق میشود، آیا مثل دو تا همسایه کنار هم هست؟ نه. شما این آیات سوره مؤمنون رو ببینید، وقتی مراحل نطفه علقه و اینا رو میگه، بعد میگه ثم انشأناه، یعنی اون جسم، اون نطفه که تا مرحله فکسون العظام لحما رسیده، این جسم رو انشأناه خلقا آخر، یعنی یه آفرینش دیگه است. این انسان نه اون بدنه نه اون روحه، یه چیز دیگه است، اما یه حقیقته. من معتقدم ترکیب انضمامی است، برای اینکه هم بدن بالفعل هست، هم روح قبل از آفرینش بدن بالفعل موجوده، اما اینجا ترکیب انضمامی حقیقی پیدا کرده، یعنی یه چیز دیگه شده. وقت هر چه صفت دارین انسان مال همه این خلقه، توجه دارید؟ به عبارت بحث انتزاعی ذهنی ما میایم بگیم آقا انسان یه بعدی داره به نام مثلا یه ساحتی داره، یه بعدی داره به نام بدن، یه ساحتی داره به نام روح. این تقسیم روح و بدن تو عالم ذهن ماست، حکم این سنویت ذهنی گرایی رو به خارج نسبت ندی. اونی که در خارجه یه خلق جدیده. بله، یه قبلن این که قبل از این خلق جدید پیدا بشه اون روح بوده. حالا بعضی میگن چیکار میگه، سرگردان بوده؟ نه، حالا ما نمیدونیم چیکار میکرده سرگردان میشه، ما نمیدونیم، هستی نمیدونیم که سرگردان نمیشه. نه، سرگردان هم کار خودشو میکرده، چیکار میکرده چه میدونیم، به ما چی؟ روح وجود داشته، بدن هم وجود داشته، دو وجود مستقل، اما مستقل منظورم یعنی فی نفسه، نه مستقل یعنی وجود فقیر نباشه، نه فقیر هست، اما مستقل به این معنا که یعنی یه وجود منحازی هر دو داشته. بعد وقتی اینا ترکیب شده، شده یه حقیقت دیگه. تمام این صفات خوب و بد مال کل این حقیقته، کل این حقیقت. به اعتبار ذهنمون میام اعتبارا رو جدا میکنیم، ساحتا رو جدا میکنیم، میگیم آقا این صفات سفلی مال بعد حیوانی انسانه، اون صفات علوی مال بعد روحانی انسانه. نه، اصلا همش مال همه همین حقیقته. مثل دقیقا آب، وقتی میگید این آب سیراب میکند، این آب مثلا آتش خاموش میکند، این نمال اکسیژن، نمال هیدروژن، مال همه این خلق جدیده، همش مال همینه. ولی به اعتبار ذهنی، به اعتبار مفهومی، ما اینا رو گاهی خود تفکیک میکنیم، یک نوع سنویت. به عبارت دیگر، حالا اینا بحثایش انشاءالله تو مباحث فلسفی باید گفته بشه، خیلی از مواقع سنویت یا کثرت‌گرایی که در عالم ذهن و عالم انتزاعه، ما میگیم عالم خارج هم نسبت میدیم. همین بحث وجود و ماهیت که اصالت از آن وجود یا ماهیت، ذهن دو تا مفهوم انتزاع کرده، بعد بحث میکنی آیا در خارج برای مابعضای خارجی چیه؟ وجود ماهیته. هر دو که نمیتونه باشه، یا این باید باشه یا اون باشه، پس اصالت از این، اصالت از اون. با این سندیت ذهنیه. چرا ببینید شما خارج؟ خارج یه حقیقتی هست به نام انسان، خلق جدیدیه. این صفات نه مال روحه نه مال بدنه، مال کل این خلق جدیده. وقت بعدن بله، لذا این روح هم میتونه بعدن از بدن جدا بشه. بله بله بله، با دستگاه چی چی میگن کاتیلو چیه؟ ها؟ آنالیز، ها؟ آنالیزه؟ بله. نه یه دستگاهی هست که بله. موقع تو شیمی میخوندیم برحال این میاد جدا میکنه اکسیژن از هیدروژن. بله دیگه این آب کاملا تجزیه میشه. بله روح رو از بدن خدا، ولی فعلا که جدا نشده است، این یه حقیقته با آثار مخصوص خودش. حالا اینو دقت کنی، بعد تمام این صفات هم در این حقیقت جمع شده. خب این اجتماع ضدین میشه؟ جوابش اینه که نه، استعداد و قابلیت ها در او جمع شدن. البته فطرت این انسان هم این اقتضا رو داره که این قابلیت ها به فعلیت تبدیل بشه. با چی؟ با اراده و اختیار انسان. لذا ما ببینید، الان یه جنبندی بکنم که معلوم بشه اشکالات ما با آیه سروش چیه. اول اشکالات ما با آیه سروش اینه که صفات انسان فقط منفی نیست، هم منفی هم مثبتی، هم صفری هم علمیه، همش هم در خلق جدید هست که انسانه، اما معناش استعداد نه فعلیت. اراده انسان، اختیار انسان کاری میکنه که این استعداد به فعلیت برسی یا نه. این یه نکته. نکته دیگر این که شما چرا فقط به تاریکیه آیا تاریخ توجه میکنی؟ میگه تاریخ مالامال از سیاهی، از تبایی، از کجروی، از مخالفت، از اسیان در برابر هم، از لگد نهادن بر زیبایی ها و پاکی هاست. خب از این ور ما میگیم آقا تاریخ مالامال از نیکویه ها، وجود بزرگان، عارفان، ادیبان، پاکان. کی گفته فقط مالامال از اون؟ خب این ورش هم ببین، واقعا اگر شرور و منفیات این عالم بیشتر از مثبتاتش بود که اصلا این عالم نیست میشد. یه تعبیری دارم فلاسفه بر اثبات این که خیر کثیر شر قلیله، میگن اگر شر کثیر بود خیر قلیل، اصلا این عالم نابود میشد. بله پس معلوم میشه خیر بیشتر از شره، ولی ما انسان ها چون گاهی قد گرفتار یه شر میشیم، اون شر رو فقط میبینیم، خیرهای دیگر رو، نعمتهای دیگر رو ازش غفلت میکنیم. اون بستگی داره به عینکی که رو چشم ماست، ولی عینک واقع بینانه و تاریخی. ببینیم تاریخ آدمی بله بهترین نمایشگاه طبیعت و فطرت آدمی است، ولی نه فقط صحنه های خشونت، صحنه های محبت هم داره، صحنه های ملکوتی هم داره. بله ما قبول داریم پیامبران نمیان انسان ها رو با جبر هدایت کنن، درسته، ولی میتوانن با اراده انسان ها صفات علوی انسان ها رو با اختیارشون از استعداد به فعلیت تبدیل کنن. یعنی میتونن. چطور ابوذر ساخته شد، سلمان ساخته شد، مقداد ساخته شد، عمار ساخته، اینا همه انسان هایی بودن که در قبل از ارتباط با پیغمبر انسانی بودن که فاقد بصیرت آسمانی بودن. پیامبر اینا رو مستبصر کرد، پیامبر اینا رو از بعضن شرک به توحید کشون. پس معلوم میشه این استعدادات استعدادیست که میتونه تبدیل بشه فعلیت. و آیه سروش میگه اگر تاریخ دوباره تکرار بشود، باز همین وضع که هست، تاریخ تاریکیست. میگیم اولا اینجا شما مگر تو کتابای قبلی دی نمیگفتی مارکسیستا گرفتار بوت تاریخن؟ اصلا مارکسیستا ماتریالیست تاریخی از تاریخ گذشته میخواد برای آینده نتیجه بگیره. و تو که الان خودت گرفتار بت‌پرستی تاریخی شدی، از کجا میگی آینده تاریخ هم همینطوره؟ ما میگیم برعکس، آینده تاریخ آینده درخشانی است. نرید انما نعل الذين استضعفوا في الارض، ما معتقدیم روز فرجام تاریخ همراه با ظهور شخصیتی است که جهان پر از عدل و داد میشه، نه جبرن با اختیار خودشون این انسان ها در مسیر عدل و هدایت و نورانیت قدم برمیدارن. این یک اشکال در واقع انسان شناختی بود. نه برعکسه، برعکسه. یعنی ما وقتی آمار و ارقامی میبینیم مجرمین همیشه کمتر از انسانهای سالمی هن، ولی چون جرم برای ما بیشتر جلوه میکنه. توی محله 100 تا آدم خوب داشته باشی هیچ اصلا جلوه نمیکنه، اما اگر یه آدم بد باشه همه میگن فلانی مثلا بدی ها. من میخوام بگم این نگاه و این عینک انسان شناختی های سروش نگاه غلطی است. این نگاه منفی نگرانه است و این نگاه منفی نگرانه نمیتونه به انسان کمک کنه برای ایجاد یک اخلاق اسلامی که ایشون بعد تو کتاباش دغدغه‌شو داره. بله نه من به کل جامعه، نه من برعکس، نه من میگم کل این جامعه و تاریخ مملو از خوبی ها و بدی هاست و خوبی هاش هم بیشتر از بدی هاست. خوبی ها که در ضمن رفتار انسان هاست، بله دیگه، اونم در نظرش همینه. یعنی آدمیان در تاریخ و تعبیرش همینه دیگه، میگه من حیث المجموع مسیر آدمیان به سمت کجرویه. میگه نه اینطور نیست. نه درصد، نه اینطور نیست، نه اینطور نیست ابدا. شما تاریخ جنگ ها ببین، چند سال جنگ بوده، چند سال صلح بوده. نه حالا باشه، اون که زیر خاکستر، اونم جنگ هم زیر خاکستری صلحه. تاریخ جنگ ها خیلی کمتر بوده تاریخ صلح ها. تاریخ آدم های خوب نشون میده که آدم های خوب خیلی بیشتر از آدم بد بودن. بله من میخوام بگم که تاریخ اولا خلاف نظریشون رو داوری میکنه، اولا ثانیا قرآن اوصاف هم علوی رو نشون دادم، اوصاف سفلی رو. تو فقط چرا به اوصاف سفلی اشاره داری و تأکید داری؟ از قضای اکثرهایی که در قرآن داره شما ملاحظه به اکثرها برمیگرده به اون قوم خاص در زمان خاص، در یه جامعه خاص رو در یه مقطع تاریخ خاص توصیف میکنه. بعدم خوب دقت بفرمایید، حتی در اون روایاتی که داریم که امام زمان وقتی زور میکند که جان پر از ظلم و جور باشد، نمیخواد بگه جان پر از ظالم و جائره، میگه پر از ظلم و جور، نه پر از ظالم و جائر. ولذا امام وقتی ظهور میکند اکثر مردم دعوت امام میپذیرن. معلوم اکثر مردم ظالم و جائر نیستن، ظالمین و جائرین کمترن. اکثر انسان ها حلو و ظلوم و جهول نیستن، اکثر آدم ها آمادگی پذیرش حق رو دارن و میپذیرن. کثرت ظلم دلیل بر کثرت ظالم نیست. روایات عکس اینو نشون میده، برای اینکه اکثر انسان ها میان، حتی ادیان مختلف میان به امام زمان گرایش پیدا میکنن و امام دعوت ها میپذیرن. خب شما باز دارید اون اوصاف سفلی رو میبینید، من دارم میگم این اوصاف سفلی و اوصاف علوی هر دو رو ببینید. هر دو یعنی استعداد صفات مثبت و منفی در انسان هست. نه میدونم بله شکور بودن یک بحثه، بعدم معناش این نیست که همه انسان ها ظلومن. ببین خیلی از انسان ها انسان های خوبی هن اما شکرگزار نیستن. یعنی یه صفات مثبت منفی رو مجموعاً ببینید، توجه دارید؟ مجموعاً ببینید. حالا فرض که اکثر انسان ها شکر نمی بردن، یعنی معناش اکثر انسان ها ظالم هن؟ کان الانسان یعنی طبیعت انسان، از او برم داره کرمنا بنی آدم، از او برم داره که انسان مقاد خلیفت الله بشه، از او برم نه کجا نازو به عقل، از کجا از کجای این الانسان شما اکثر رو فهمیدی؟ الانسان شما مگر منطق نخوندی؟ داره طبیعت رو میگه، قضیه که محصوره نیست. شما از قضیه طبیعیه چطور استفاده میکنید موجبه کلیه رو؟ عجب دیگه. این ببین شما که منطق خونده دیگه اینو نگی. یعنی منطق میگه قضیه طبیعیه برابر است موجبه کلیه، منطق اینو میگه. یعنی شما این انسان ها این نه شما از انسان ها این طبیعت رو دارید، ما هم نمیگیم ندارید، اما طبیعت های مثبت هم دارید. یعنی چی؟ یعنی شما استعداد مثبت و استعداد منفی هم دارید، اما یه صفت بالفعلی در شما هم هست که در این با این صفت بالفعل میتونید بشید اولاکه کل انعام بلهم ازل، میتونید به جایی برسید که از فرشتگان و ملائکه هم جلوتر برید.
آقای سروش برای حرفتش از صحرا میتونه شاهد بیارید، میگه که صحرا میتونه فصل انبیل انسان رو بیان بکنه، چهار تا فصل بیان بکنه، بهیمیت و شهوت و قذب و یکیش اون بود الهیه. یعنی الان سه تا بود این انسان صفات منفیه.
خب خود الهی هم اونجا ملا صدرا برای نه ملا صدرا برای اون صفات منفی که سه تا فصل اخیزه کرده، برای اون صفت الهی که نیومده بازش بکنه که صفت اون فصل اخیره الهی باز چند تا انشعاب داره، تو جای دیگه داره. چرا؟ جای دیگه هم داره. یعنی خود اون بود انسانی الهی هم باز خودش فصول دیگه زیر مجموعش هست.
باشه اون الان بود الهی هم از اینها میدونه.
میدونم حالا این در بحث طبقه بندیه.
کتاباشو میگم در واقع انسان که میخواد رشد کمال پیدا کنه، مثلا این نوعی که میخواد برخلاف جهت روتون حرکت
نه
برخلاف شهوت،
برخلاف شهوت و غضب، ولی بر وفاق عقل هست یا نیست؟ بر وفاق فطرت هست یا نه؟ بله. یعنی نه عرض منو نگرفتید. عرض من اون فصل اخیری که مربوط به الهی است، خود این مشتمل بر چندین فصله. فصل ملکی داره، فصل بشری داره، فصل الهی داره. تو همین عنوانش اینا رو جمع کرده، اونا رو تفصیل داده، اینو نه بسیط ذکرش کرده، اونم در درونش سه چهار تا فصل دیگه است. بله حالا ما اون توجه به اون داشتم، ما وارد اون تفسیر عرفانی نشم، حالا با فرض همین تفسیرهای البته خدای سروج در یه عبارتی توجه داره به این دو دست صفات و بعد میگه به آسانی نمیشه اینا رو جمع کرد. میگه چرا؟ چه خیال کردی این دو تا صفات بالفعل وجود داره در انسان؟ ببینید میگه انسان به آسانی نمیتواند از یک طرف معتقد باشد که مسیر آدمیان در تاریخ منعیس المجموع طبیعی بوده و از طرف دیگر قبول کند که در این حال باید با بدی‌ها مبارزه نماید. هم از این ور میگید آقا مسیر آدم اینه، بعد میگید باید مبارزه بخواه، این دوتا چطور با هم جمع میشن؟ به بیان دیگر از یک سو بپذیرد که وقوع این همه بدی‌ها و زشتی‌ها و سیاهی‌ها و تباهی‌ها در تاریخ بشر منعیس المجموع لازمه زندگی بشری بوده است و اگر خداوند یک بار دیگر آدمیان را بیافریند، ایشان دوباره از همین مسیر خواهند رفت و از سوی دیگر معتقد باشد که باید با این زشتی‌ها مبارزه کرد و آنها را از میان برداشت. یا از میان بردارد. جمع میان این دو اعتقاد چندان آسان نیست. خب این خیال کرده که این دوتا عقیده مثلا، یعنی این قابلیت خوب شدن با صفات بد بالفعل در او جمع شد، نه، این صفات بد و خوب بالقوه است و لذا میتوان با باید و نباید صفت خوب را، استعداد خوب رو به فعلیت تبدیل کرد یا استعداد بد رو به فعلیت تبدیل کرد، هر دو امکان داره. یه اشکال دیگه ایشون در واقع آزادی داره. بله بله،
عموم مردمی که بیشترین تعداد انسان ها همیشه بودن،
بله،
هیچ وقت
مدیون تحت تدوین تاریخ نیامده. این خیلی نکته درستی است. یعنی شما وقتی تاریخ گذشته رو میبینید معمولا تاریخ حوادث ناگواره، تاریخ سلاطین، تاریخ آدمایی که زور گفتن، تاریخ اصلا دیدید دیگه، معمولا فیلم های وسترنی و فیلم های مثلا اکشن خیلی برای بیننده جذابیت داره، لذا خیلی واقعا تاریخ چقدر ویژگی های مثبت انسان ها را، اکثر انسان هایی که آرام زندگی هستند تو لاک زندگی خودشون بودن، اینا که تو تاریخ گزارش داده نشده، بله، تو دید تاریخ نمیسن نبوده. عرض کنم خدمتون، حالا تأمل بیشتری بکنید. اشکال سوم، آیه سروش نه تنها مجموع تاریخ آدمیان را طبیعی تفسیر میکنه، بلکه میگه این طبیعی بودن با اختیار انسان هم منافات نداره، معتقده که تاریخ آدمیان به طبع و قصد و اختیار است، نه به قصد و جبر. این تاریخ وقتی میگم تاریخ اینه، نگفتیم جبریه، نه اختیاریه. لذا میگه اگر آدمیان رو خدا دوباره بیافریند، اختیاراً همین کار رو دوباره انجام میده. خب عبارت هایشون دقت کنید، میگه انسان در دایره محدوده اختیارش حقیقتاً میتواند مختار باشد، اما اختیار به معنای آزادی اراده نیست، یعنی آزادی اراده از علیت وجود ندارد. اصلا آزادی اراده از علیت ما نداریم که اراده علت نداشته باشه، زیرا در این عالم هیچ موجود آزادی وجود ندارد. یعنی در این عالم ممکنات نمیتوان موجودی را یافت که محکوم به احکامی و تابع علت یا عللی نباشد و از مقدمات وجودی و مقومات ماهوی آزاد باشد، مخصوصا اراده از قید کننده آزاد نیست و شخصیت مهر خود را بر اراده می زند. انسانی که بد پرورده شده از کارهای بد را اراده خواهد کرد و برعکس، یعنی انسانی که خوب پرورده شده کارهای خوب رو با اراده انجام میده. به گمان بنده اختیار داشتن مساوی است با مقهور غیر نبودن. کارهای ما اعم از اختیاری یا جبری توأم با اراده است. ما هم در کارهای اختیاری من اراده می کنیم، هم در کارهای جبری من. تفاوت فقط در اینجاست که در یک جا ما خودمان اراده می کنیم و در جای دیگر به قهر و زور دیگری اراده می کنیم. اگر اراده از خود شخص برخیزد مختارانه است، و اگر به زور کس دیگری برخیزد مجبورانه می باشد. خوب دقت کردی دوستان، بلای نهای خونده دیگه، تو تعریف فاعل بالجبر و فاعل بالاختیار گفتن فاعل بلجب اصلا اراده نداره. این آقا خلط کرده بین فاعل بلسترار با فاعل بلجب. میگه حتی ما در کار مجبورانمون اراده داریم، اما ارادهمون ناشی از زور دیگریست، ولی اراده داریم. این خلط کرده بین اضطرار و جبر. بله گاهی اوقات محیط ما رو مضطر میکنه که یه کاری رو انجام بدیم، اما اضطرار فاعل بالاضطرار یکی از اقسام فاعل بالاختیاره، شخص اراده داره، اختیار داره، یعنی با تمام فشارهای اجتماعی و روحی روانی باز اراده داره، میتونه دست به کار خلاف نزنه. حتی انسانی که بد تربیت شده، تو محیط بدی تربیت شده، بله یه وقت این شخص نمیداند این بدی بده، خیال میکنه خوبه، با اراده خودش هم کار خوب انجام میده، اون بحثش مطلب دیگه ایست. اما اون کسی که در محیط بد تربیت شده و میداند این بدی بده، مهر شخصیت هم بر او زده شده، آیا میتواند اراده کند کار خوب را یا نمیتونه؟ میتونه دیگه، ادل و دلیل بر امکانشه وقوعش هست. همین که ما نمونه داشته باشیم از انسانهایی که در محیط بد تربیت شدن، شخصیت بدی داشتن، بعد اراده کردن خوب شدن، همین نمونه کافیه. مگر زن فرعون در محیط بدی تربیت نشد؟ مگر همسر یک مشرک ملحدی نبود که ادعای خدایی میکرد؟ مگر فرزند نوح پدر پیغمبری نداشت؟ میگه کسی که در انسانی که بد پرورده بشه کارهای بد رو با اراده انجام میده. این میگه یعنی چی؟ یعنی ارادهش مجبوره. خب این چیزی، این اصلا هم جبر اشعریه. مگر اشعره چی میگن؟ اشعره میگن بله انسان اراده میکنه این لیوان آب رو که خالیه، میگن انسان اراده میکنه این لیوان رو برداره، ولی کی لیوان رو برمیداره؟ خدا. ولی اراده کرده. خب این اراده چه خاصیتی داره؟ اراده ای که نتونه انسان پرورش یافته در محیط بد را خوبش بکنه، این اراده لفظ اراده است نه محتوای اراده. کاملا اینجا اشعری فکر کرده، غزالی اینجا تأثیر خودش رو سروش گذاشته. اسیر تاریخ و جامعه شده. میگه آخه ما میبینیم دیگه، به هر حال اون که با دونان نشیند همچو دونان دون شود، اون که با خوبان نشیند همچو خوبان خوب شود. بله میبینیم اینه، ولی یک جوری توصیف میکنی، یک بحث فلسفی داری. بله یه وقت ما یه بحث جامعه شناختی داریم، ما به لحاظ جامعه شناختی میگیم بعد محیط رو سعی کنیم پاکسازی بشه، نذاریم انسان‌ها آلوده بچرخن، بعضی ظرفیت‌هاشون کمه آلوده میشن و اینا. بله درست این حرف به لحاظ جامعه شناختی، اما بحث ما الان بحث جامعه شناختی نیست، بحث فلسفیه. به لحاظ فلسفی انسانی که در محیط بد پرورده شده است نمیتونه کار اراده کند خوب رو؟ میتونه، و الا تمام سبا و اقابا و امر و نهیا همه لغو میشن. و همین که نمونه خارجی داریم نشون میده که بله میتونه اراده کار خوب داشته باشه یا برعکس. آقای سروش میگه یعنی شما میخواید بگید که انسان ارادهش آزاد از علیته؟ هیچ علیتی رو اراده نقش نداره؟ چرا؟ کی گفته نداره؟ پس علیت شد اراده شد مجبور به علتها؟ نه، ما اساسا معتقدیم علتهایی در اراده نقش داره، اما علتهای اعدادی هند، تصور، تصدیق، ذوق و امثال اینا نقش داره، اما خود اراده ارادیست ذاتن. یعنی خدای سبحان به جعل بسیط وقتی ما رو خلق کرد اراده رو هم در نهاد ما نهاد. اراده معلول علتهای دیگه نیست، اصل اراده رو با وجود ما رو خدا خلق کرده، اما اراده ارادیست ذاتن. یعنی ما میتونیم تصور کنیم کار خوب رو، تصدیق کنیم کار خوب رو، ذوق انجام کار خوب رو هم داشته باشیم ولی کار بد انجام بدیم و برعکس. پس معلوم میشه تصور، تصدیق و تمام علت ها اعدادی هم. و آقای سروش این بحث عرض کنم طلب و اراده رو خوب نتونسته برای خودش حل کنه، قلمش اینجا هم ایشون سر شکسته، سر قلمش شکسته اینجا. خدا رحمت کنه امام رو، خیلی خوب حل کرده این رو در بحث طلب و اراده. دوستان تفسیر این بحث رو خواستید مراجعه کنید به طلب و اراده، امام خوب حلش کرده. مرحوم آیه آخوند خراسانی نتونسته حلش کنه، شاگردان آخوند خراسانی مثل مرحوم نائینی نتونستن حلش کنن، شاگردان مرحوم آیه نائینی مثل آیه خویی نتونستن حلش کنن، شاگردان آیه خویی مثل شهید سعد هم نتونسته حلش کنه. یه تبیین دیگه داره شهید سعد ولی باز گیر کرده، چون اینا مکتب نجف نتونستن حلش کنن، مکتب قم اینو حل کردن. در کتاب بحث طلب و اراده در اصولش هست، کتاب مستقلش هم ترجمه شده. پس خوب دقت کنی، بحث اینجاست که آیا انسان که میگید بلقصد و بلاختیار کار خوب یا بد میکنه، آیا این اختیار اراده، اختیار اراده ارادی ذاتیه یا نه اراده معلول علتهای دیگه است؟ اگر اراده معلول علتهای دیگه باشه که باز جب پیش میاد، یا جب پیش میاد یا باید بگید این اراده اراده دیگری دارد، اونم اراده دیگری داره، تسلسل پیش میاد. نه ما میتونیم نه تسلسل رو بپذیریم نه جب رو، و اراده رو ارادی بدانیم ذاتن. و آفرینش خدا انسان را به جعل بسیط که اراده را هم با آفریده مستلزم جبر نیست. یه دو سه تا نقد دیگه باقی مونده، ان شاء الله جلسه بعد عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.